الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه اهل بیت خاص زین العابدین سلام الله علیه و روحی له الفدا صلوات هدیه بفرم عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی له الفدا صلوات دوم رو جلی تر خط بفرم خداوند انشالله این توسلات قلیل و اندک رو از موقع کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولیعصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک حضرت، نوکری آستانش، نشستن در محضرش، اطاعت امرش، شهادت در راهش، قسمت و روزی همه ما بشه. صلوات با شکوهی ختم بفرمایید. عنوان بحثی که با هم داریم گفتگو میکنیم تقابل اسلام علوی و اسلام اموی است. تأکیدم داریم جنگ دو اسلامه، دو اسلام که اگر شما واردش میشدی تو کوچه پس کوچه های هر کدومش همه ویژگی های اسلام رو به ظاهر می دیدی، خیلی تغییر در کلیاتش ایجاد نکرده بودن ولی روحش از بین رفته بود. وارد کوفه اگر می شدی صدای قرآن خوندن همه کوچه ها صدای زمزمه خوندن قرآن می اومد، البته تا شب تا سحر صدای خوندن رقاصه ها می اومد در همون خونه. برای چند جا ما این عبارت رو داریم، لهم دویون بالقرآن که دوی نحل، یا لهم دویون که دوی نحل، زمزمه اینه، زمزمه ای که زنبور های جا میرن میاد. یکیش شب عاشوراست، یکیش اردوگاه حرورا خوارج مقابل امیرالمومنین، شب تا صبح قرآن میخوند، یکیش هم تو کوفه است مثلا. منتها به مرور دیگه ساعت قرآن خوندن شد تا مثلا فرض بفرمایید که مثلا ساعت 10، بعدش دیگه بزم شبانه بود. کم کم همون آدمای دیندار، اسلام اموی، اسلامی که حالا جلوتر عرض میکنیم که آخونداشم کنیز رقاصه و خواننده داشتن تو اسلام اموی. بکردید فقط شما جوانید، حتی بین شیعیانم، چون شیعیان این پیغمبر اکرم روحی له الفدا که مردم بت پرست و آرام آرام میخواست مسلمون کنه طول میکشید تا اینا اخلاقشون عوض بشه. امام صادق هم سلام الله علیه وقتی میخواست شیعیان رو اصلاح کنه اینا به مرور باید اخلاقشون عوض میشون. مثلا ما در بین علمای شیعه داریم کسی که یک نوعی از مسکرات میخورده، یعنی مست کننده ها، تا وقتی پیش امام صادق لو میره دیگه نمیخوره. یعنی اینا تو این جامعه بودن دیگه، و همه آخونده ها میخورن چرا یکی نخوره؟ تو اون جامعه شیعه به معنای من و شما که انقدر نبود، کم بودن. یا طرف مثلا میرفت بازار خرید کنه، میدید مثلا بازار برد فروش ها آف خورده یه کنیزی مثلا، چون کنیز عادی مثلا فرض کنید پولش به نسبت کنیزی که توانایی شعر خوانی داشت، حفظ شعر داشت، مطرب بود، رقاصه بود، مثلا 1000 برابر 10000 برابر یه کنیزی بود که سیب زمینی پوست میکنه. اینا کاربری هاشون متفاوت بود دیگه، این مجلس گردان بود، توانایی اداره جلسه داشت، اون سیب زمینی بوس میکرد، قیمتاشون فرق داشت. اومد پیش امام صادق، آقا رفته میدم مثلا آف خورده، منم خریدم، حالا این چیکارش کنم؟ اینو هم حیفه برامش سیب زمینی پوس بکنه، مثلا دستاش، ببین آقا حیفه این بخواد سیب زمینی پوس بکنه. اون برام اکل مال بل باطله دیگه، چون چی خریدی؟ چون شما وقتی میخوای چیزی رو بخری نباید منفعت اصلیش حرمت باشه. کنیز آشپز خریدی، قراره آشپزی کنه، اینو خریدی که رقاصی کنه، یعنی برای جهت حرامه دیگه، اصلا منفعت این اینه، یعنی معامله معامله نیست، بیع نیست، این بیع اسلام قبول نداره. خلاصه زندگی ها هنوز اسلام بود ولی قاطیش خیلی چیزهای دیگه شد. داریم عرض میکنیم چه چیزهایی شد؟ خیلی هم ابعاد بحث گسترده است. واقعا بدون اغراق مثلا میشه 100 جلسه مفصل حرف زد، منتها خیلیاش یکم فنی میشه بخشیش، بخشیش هم نمیشه آدم تو جلسه عمومی بیان کنه هیچ وقت. این یه سری چیزا هیچ وقت نمیشه بیانش کرد، نمیشه گفتش، نوشتش تو عرصه عمومی نمیشه بیانش کرد. اینا اومدن چیکار کردن؟ اونا اومدن یه اسلامی ساختن. اصلا دنبال این بودن که در کربلا سر سید الشهدا رو که جدا میکنن سلام الله علیه رو، فکرم نمیکردن بعدن مثلا اهل بیت با این همه تحقیری که نستجیر بالله به خودشون بردن مثلا کار به جایی برسه که چیزی باقی بمونه. اصلا فکر نمیکردن، فکر میکردن امکان داره باقی بمونه، همه رو کشته بودن. همونطور که خیلی از اسرا رو تو کربلا کشتن، واقعا هم میکشتن تموم بشه دیگه، فکر نمیکردن. اینا میخواستن میگن اسلام همینی که ما میگیم. دیشب بحثو به اینجا رسوندیم که توی جامعه اسلام امیرالمومنین سلام الله علیه شایسته سالاری هست. یعنی شما توی جنگی مثلا فرض کنید نگهبانی، دژبانی، اگه خوب عمل کنی میشی فرمانده دژبانا، خوب عمل کنی میشی فرمانده قلعه، خوب عمل کنی میبرن مثلا یه گوشه سپاه و دستت میدن. اما توی اسلام اموی اینطوری نیست، شایسته سالاری نیست. چون اگه شایسته سالاری باشه خیلی ها لیاقت نداشتن. خود یزید چه شایستگی داشت؟ بله به معاویه باشه، تو چشم سید الشهدا نگاه کرد و قسم خورد که یزید از تو برتره نستجیرو بله. بله بخواد لاتائلات بگن گفتنش که میگن، ولی واقعا یزید چه ویژگی داشت که فرزندان صحابه نداشتن؟ اصلا خود اینکه یزید میخواد بیاد سر کار، خود اینکه عثمان قراره بیاد سر کار، مثلا عثمان رو شما بشینید با اون توضیحی که من دو سه شب پیش دادم که حدود 600 سال رسانه‌های بنی امیه و بنی عباس در مورد سه خلیفه اول کار کردن، اینا رو تطهیر کنن، تقویت کنن، فضیلت بسازن. همین الان که اینقدر ساختن، شما لیست کنید ببینید آیا عثمان شایستگی حکومت داشت؟ به چه دلیل او انتخاب شد؟ اولین قدم برای حاکم اسلامی، اولین قدمش اینه که شجاعت داشته باشه. چون آدم ترسو نمیتونه حق مدار باشه و عثمان هرگز از خودش هیچ شجاعتی نشون نداده. فراری معروف جنگ هاست. چون الان اگر مثلا فرض کنید حاج قاسم سلیمانی به عنوان مثال توی کشورهای عربی و اینا مثلا یه آدمیه، اگه کسی بود که تو خانتومان در رفته بود 4 روز طول کشیده بود برگرده، یه باری همچین کاری کرده بود، این آدم رو نمیذاشتن فرماندهی، به درد نمیخورد، آبرو میبره دیگه. فرمانده گردانی که هنوز بشکن جنگ نزدن اومده تهران از خط مقدم، خب این به درد نمیخوره. آدمی که معروفه که حق دیگران رو میده به فامیلاش، این چه شایستگی داره؟ این معلومه که درگیری درست میکنه، چه شایستگی داشته؟ رتوش برای خلیفه سوم از دو خلیفه قبل کمتره. خب واقعا حیرت انگیزه، یعنی انقدر اوضاع خرابه که اینجا میگن اگر کسی، آقایون اینجوری میگن، خیلی هاشون میگن اگر کسی امیرالمومنین از دو خلیفه اول برتر بدونه مثلا این خیلی اهل بدعته. حالا نسبت به عثمان، یعنی اصلا چیزی نداشت، چجوری ازش دفاع کنن؟ دقت میکنین چه آیتمی، چه ویژگی؟ انصاف. این چی بود؟ اون چیزی که جامعه رو رده بندی میکرد قبیله گرایی بود به جای شایسته سالاری. قبیله گرایی که دیروز بعضی از نکاتش رو عرض کردیم. خیلی اینا اصلا برخلاف نظام جامعه اهل بیت، که جامعه اهل بیت جامعه‌ای که اساسش بر تولیه، بحثش مفصله، یه جایی هم مفصل گفتیم، یعنی باید جامعه نسبت به هم عشق ببرزن. اصلا قسم خوردن اهل بیت تو روایات، شما تا وقتی که به هم محبت نکنید، شما شیعیان به هم دیگه، اصلا شیعه نیستید، از ما نیستید. لیس مننا، عبارات لیس مننا یا لیس من شیعتنا رو توی نرم افزارهای حدیثی سرچ کنید فراوون پیدا میکنید. کسی که مالش رو خرج شیعیان ما نکنه. حالا شما میخوای این فضا رو، اگه بخوای این فضا رو ایجاد کنی، هیچ وقت تو فضای تولی نوبت به یزید مزید، عثمان مثمان نمیرسه. چی کار باید بکنی؟ باید یه چیزی جایگزین کنی. اون چی آقا؟ اون ژنتیکه. چون ژنتیک غیر قابل رقابته. من امویم یعنی قرشیم، شما نیستی، پس هیچ وقت به من نمیرسی. حالا من بی سواد، شما دکتر، من ترسو، شما شجاع، من شمشیر رو بلد نیستم از سرش بگیرم یا تای شما مثلا رزمنده درجه یک از 500 متری نیزه بزنی میخوره بعد، مهم نی، ژنت خرابه، هیچ وقت به من نمیرسی که بخوای بگی تو چرا مسئول اون نیست. من ژنم برای اینکه قرشیم. و یه فشار عجیبی آوردن. مثلا حق سکونت کسی نداره تو مدینه الا اینکه عرب حجاز باشه. اینه الان مثلا بعضی از محله‌های بعضی کشور اروپایی هست که هر کسی باید مثلا یه لقب خاص داشته باشن تو اون کوچه هر که، نه میدونید یا نه، مثلا تو خاطر اون خیام بری باید سر باشی، مثلا کنت باشی، این چیزی ها. تو مدینه حق نداری بیای زندگی کنی، باید عرب حجاز باشی. مثلا میگه آقا کد ملیت باید دفعه مثلا 3-0 داشته باشه و نه برو اینجا نمی. حالا بگو من کیم، من نمیرم نابغم، مهم نی. اولین نکته این چیه؟ اون پایین دستا نسبت به این بالا دسته همواره دنبال اینن که یه جوری زیرابشو بزنن، یه جوری بلایی سرش بیارن. رقابت به جا تولی تو جامعه رقابته و اتفاقا دم میدادن به این رقابت و اختلاف، برای اینکه تا وقتی اختلاف بندازی میتونی حکومت کنی. مثال میزنم ببینید، در حکومت خلیفه دوم همواره حق با عرب ها بود. یعنی اگر جنگ با کافر میکردن اسیر میگرفتن، اول میگفت عرباشو جدا کنید، اینا آزادن. عرب که کسی اسیر نمیتونه بگیره، عرب آزاد. ما قبلا هم گفتیم دو بار در تاریخ اسلام عرب اسیر شده، یه بارش کربلاست. هیچ وقت عرب اسیر نکردن، ابدا عرب اسیر نمیشه. نه عرب مؤمنا بت پرستن باشه عرب اسیر نمیشه تو منطق اینا. چرا؟ چون ژن بر اسلام مقدمه. تو اسلام اموی ژن بر اسلام و توحید مقدمه. کروموزومه که حرف میزنه، نه توحید. لذا اگر عربه اسیر نمیشه، آزاد. با غیر عرب چرا؟ پدرش در میاریم، ولی عرب باشد نه، اسیر نمیشه، اسیر نمیگیریم ما. تو منطق اسلام چیه؟ تو منطق اسلام مسلمان رو اسیر نمیگیرن. نمیگه مسلمان سیاه، سفید، سرخ، موهاش مجعده، قدش کوتاست، توپل، لا، نه، مسلمان. مسلمان همه میتونن باشن. یعنی اینجوری نیست که این میتونه اون نمیتونه، این آقا میتونه اون آقا نمیتونه. ولی ژن رو نمیشه کاریش کرد. ژن رقابتیه. حالا من یه گوشه هایشو به شما عرض میکنم فقط برای اینکه شما ببینید. بعضی چیزا رو بازم نمیتونم بگم، خدا میدونه. بعضی از جاها رو میگم برای اینکه بعضی از مظلومیت‌های اهل بیت معلوم بشه، بعضیاشم هیچ وقت نمیتونه آدم بگه. بعضی چیزا رو باید بخونید آقا. بخشی از معارف شیعه هست قابل بیان نیست. یعنی من اصلا قد دهنم در نمیاد بگم. باید بمیره آدم. اینا چیکار میکردن؟ اینا اینقدر تو سر غیر عرب میزدن. از اون طرف خلیفه دوم میخواست مالیات بگیره، مامورای مالیاتی ایرانی‌ها رو قرار میداد. چرا؟ اینا رو کینه ای که پیدا کردن، رو این درگیری که اینا رو آدم حساب نمیکنن، حالا وقتشه که اینا هر چی میتونن انتقام بگیرن. هم پول میگرفتن برای حکومت، مثلا میرفتن مغازه عربه، تا دیروز اینو با سگ یکی میدید، حالا این مسئول مالیاته، تا میتونست میبرید. خب هم حکومت پولو گرفته بود، هم کینه بین این دوتا عمیق‌تر میشد. دقت میکنی؟ جامعه ای که شما بین دو گروه پر جمعیتش کینه رو اندازی، هر وقت بخوای یه طرفو دم میدی، یه چند وقتی فضای مجازی پر هشتگ اون مسیری که شما میخوای، یعنی کار خودشونو میکنن. ما تو دهه اول چند شب به این پرداختیم، الان نمیخوام اون بحث رو دوباره تکرار کنم، که یه فضایی رو مطرح میکنه، ذهنها درگیر اون میشین، کار خودشو داره میکنه. یکیش چیه که ذهنها رو درگیر کنی. امروز هم تو بین ما هستی، شما ببینید مثلا هر اتفاقی میفته یه چیزی مطرح میشه از این مباحث جنجالی داغ هشتگای خاص. کاملا اینو نمیخوام مثال بزنم، یه ذره دقت کنید، همین نزدیکا چند تا مثال یادتون میاد. وسط یه حادثه مهمی یه اتفاقی میفته، مثلا وقتی عراقی‌ها میان ایران، بحث تجاوز به نوامیست. کیا میگن؟ کسایی که اگه تو جمهوری اسلامی نبودن، خودشون معلوم نبود شغل اصلشون چی بود. مردم عادی که نمیگن که. کسایی که منم شارلی ابدو هستم، وقتی به پیغمبر توهین بشه میگن مام جوزشیم، اینا یوهو طرفدار شهدا میشن. مثلا اینا شهید، ما شهید دادی. حالا نمیخوام مثال بزنم که به شخص خاصی مد نظرم باشه، کامل این فضا اون موقع هم بوده، کاملا اصلا اتفاقا دم میدادن به این. چرا؟ برای اینکه جامعه خیلی نفهم اینو دارن چیکار میکنن، همیشه درگیر خودشون باشن مردم، رقابت‌های قومی، عشیره‌ای، قبیله‌ای. اینقدر این رقابت‌های قبیله‌ای رو دم دادن، گاهی شیعیان یا عرب اسم نمیبرن، اسم ببرن بلند میشید برایش صلوات میفرستید، برای این شعرای اهل بیت. دوتا شاعر اهل بیتن ولی از دو سنخ عربن. آقا همدیگه رو فوشکش کردن، عجیب. یعنی اینم یوهو توی به قول اهل دانشگاه، تو پارادایم اونا، تو زمین اونا، تو فضای اونا، تو پازل اونا بازی کرده. بابا شما شعر بگو راجع به اهل بیت چی کار داری به این حرفا؟ مرجع تقلیدش یه رفته عرب عجم کرده. یعنی ببین وقتی شما فضا رو به هم بزنی، افکار عمومی رو ببری به یه سمتی، یا میبینی مرجع تقلیدم میگه منم دختر آبی مثلا چی. یعنی اینم میره تو بازی و حواسش پرت میشه. دقت میکنی؟ اینم میبرن تو بازی و بردن. حالا الان وقت نیست بخوام مثال بزنم، مثالاش هست اصلا. تو شما تعجب میکنین شعار اهل بیت، این دیوانش اینقدر فوش توشه. یه چند تا شعر واسه اهل بیت، باقیش فوشار. ببینید درگیری با کیاس؟ درگیری با خودیه بابا. شما دشمن اصلی داری. خب تا وقتی که اینوریا با اونوریا، شیرازیا با اصفهانیا، تبریزیا با اردبیلیا، کوفیا با بصریا درگیر باشن، حواسشون به یزید و عمر و عثمانیا نیست که، درگیر خودشونن. داغتر هم هستین. تا وقتی آبی و قرمزی بزنیم به هم دیگه، حواسمون به خیلی چیزا نیست. دقت میکنین؟ یعنی مدیریت افکار عمومی کردن با رسانه. یکیش با همین قبیله گرایی بود. برای همین وقتی میخواست مالیات بگیره، ایرانی‌ها برای مالیات بگیرن که پدر عربا رو در بیارن، به یاد اون همه فشاری که اونا رو سر اینا آوردن. عربا میبادن از ایرانی ها خواستگاری میکردن، اینا دختر میدادن. اینا که میخواستن خواستگاری کنن، اونا میزدن اینا رو، میگفتن توهین شده به ما. اصلا این کار واضحی که زمان خلفا کردن این بود که پولی که بیت المال باید تقسیم بشه به همه مسلمین، به عرب ها میدادن، به ایرانی ها نمیدادن. یعنی اصلا اینا رو مسلمان ها، مسلمان ها ایرانی، نه برده و کنیز نمیگم، انگار مثلا بگن به اونایی که کد ملیشون 2-0 داره ما 10 میلیون میدیم، اونایی که 1-0 داره 10,000 تا، اونایی که 0 نداره هیچی. خیلی واضحه، یعنی جزء حقوقشونه. اینا همش با هم درگیرن. شما حساب کن سر یه کاری کارمندی به میز بغلت 5 میلیون بیشتر در ماه میدن، اصلا دائما رو مخته که یه جور زیرا به اینو بزنی. یعنی اون از بالا میفهمه داره چی کار میکنه. دو تا معلم تو مدرسه، دو تا متصدی بانک تو بانک، فرض کنید یکی دو برابر اونی که حقوق بگیره قبول نده، همش درگیرن، همش با هم درگیرن. شما تو مدرسه دانش آموزی، دو تا بغل هم موهاشون یه جوریه، اینو بردارن چهار وا کنن شلاق بزنن، اون یکی رو شیرینی بدن میگن برو سر کلاس. خب این دو تا با هم، این دو تا دیگه تا آخر سال با هم رفیق نمیتونن بشن. هر جوری شده سعی میکنه انتقامش از این بگیره، انتقام بعد از اون بگیره، به اون زورش نمیرسه از این یکی میگیره. اصلا این درگیری درست کردن کاملا خلاف فضای تولی که اهل بیت میخوان، کاملا همه با هم درگیر باشن. تا وقتی مردم با هم درگیر باشن به فکر مشکلات جمعی نمیافتن. این همه منطقه‌ای فکر میکنن، یا اسفالت کوچه ما خرابه، گور بابای کوچه بغلی، اینجوری فکر میکنه دیگه، اصلا کلی نگاه نمیکنه و یکم بخواد به ما حال بده میاد اسفالت کوچه‌مون رو درست میکنه. مثلا نمیره بگه آقا این تو شهر، مثلا این شهر 500 تا کوچه داره، این 10 تا رو چرا درست کردی؟ این رقابتی که ایجاد میکردن که قبیله گرایی یکیشه، برای اینکه همش اینا با هم استکاک داشته باشه. هر کسی آقا تو هر حکومتی، هر جامعه ای، هر جایی، هر اداره ای بخواد بین مردم شکاف ایجاد کنه، باید بدون اون همون اسلام امویه. اون تا ممکنه تو لباس های مختلف باشه، گاهی ممکنه تو انتخابات این اتفاق بیفته. اینی که میگن آقا فضای جامعه رو نبرید به اون سمت که دو تا توهمی با هم بجنگن، یه عده برن پشت این، یه عده برن پشت اون، نمیفهمن سر چی دارن دیگه رو میزنن. اینکه حکومت به شدت باید پرهیز کنه از ایجاد اینکه دو قطبی شکل بگیره، عرب عجم، آبی قرمز. آبی قرمز تا وقتی که در حد لنگ و کیسه به هم بگن اب نداره، اونجایی که وارد خلاف شهر میخواد بشه کتک هم دیگر رو بزنن، اموال بیت المال خراب کنن، بکشن، به اینا دیگه نداری. تا وقت در حد اینکه شوخی کنن با هم دیگه، نمیدونم چیزایی که خلاف شهر نیست، در حد لنگ و کیسه مثلا به هم بگن، حالا شیشتایی بگن، چارتایی بگن، اون بگه سوراخ‌های پرچم اونا چند تاست، این بگه نمیدونم، در این حد که هنوز وارد حد که حرمت به هم نشدن، خلاف شهر نگفتن، حالا با هم شوخی کنن. نمیگم خوبه، حالا نمیگیم آقا اسلام گفته حتما نه، اما وقتی از این مثلا درگیری دو شد 10 نفر تو ورزشگاه کشته میشن اینجا، یعنی اینقدر نباید این دو قطبی تقابل پررنگ بشه که طرف حاضر باشه براش کاری بکنه، بیاد تو خیابون بیت المال خراب کنه، آدم بزنه، یا تو ناموس و عرض و حد که حرمت دیگران ورود کنه، اینجا رو نمیذاره. اونی که میخواد، چون این کار وقتی اتفاق بیفته راحته، هر وقت میخواد کاری بکنه یه فندک زیر این دو قطبی های انواع دو قطبی میشه درست کرد دیگه، یه فندک میگیره کارشو میکنه، مردم اونجا درگیرن، این داره کار دیگه میکنه. شب اون آقا دوزه که شب قدر مثلا فرض کنید میدونه مردم جمعیت بیشتری تو مسجدن تا سحر، میدونید که یکی از روزهای شبای سخت نیرو انتظامی شبای قدر بیچاره، چون میدونن چرا؟ چون آمار بیشتر مردم تو نیستن خونه هاشون، یعنی حواسا جایی پرت، قبیله گرایی رو هی دم میدادن. مثلا شما میشنوید راجب خوارج که اینا خیلی دینداران خشکمغزی بودن، دینداران خشکمغزی بودن، قاریای حرفه‌ای هم بودن، آخوندم بودن. جنگ خوارج، جنگ قاریا و آخوندا با امیرالمومنین، البته اینا شیعه نبودن، اما خیلی قبیله گرا هم بودن. یعنی فکر نکنید دیندار بودن دین درست دار بودن، دینداری درست نبود، اسلام اموی رو پررنگ و محکم نگر می‌داشتن. من یه مثال بزنم میخوام ازش رد بشم. مثلا فرض بفرمایید که از جهت بگیر ببند در حکومت خلیفه هر شب تو کوچه های مختلف حرکت میکردن، ظاهرش برای امنیت بود، یه جا سر صدا بود میریختن تو خونه طرف ببینن چه خبره. شما یه مورد از اینا زمان امیرالمومنین پیدا نمی‌کنه. اگر جرم شخصی داریم و جرم عمومی، جرم عمومی مثل دزدی، مثلا تجاوز به نوامیس مردم، ناامنی ایجاد کردن، اینا نه، اینا باید برن جلو طرفو بگیرن. اما جرم شخصی، مثلا نستجیر بالله نفر معاذ الله شرابخور، این تا وقتی علنی نشده و این فروشنده نیست، خونش مثلا خانه مثلا برای شرب خمر نیست که بقیه بیان اونجا، یه گناه شخصی یه نفر میکنه، تا وقتی این علنی نشده ازت به این کار نداره. تا وقتی علنی نشد، اونا چی؟ اونا برعکس، قبل از این میگشتن شانسی میرختن تو خونه مردم، یعنی فضا رو امنیتی میکردن. یعنی امنیتی ترین دوره حکومت اسلامی که مدعی اسلامی از بعد از پیغمبر، دوره خلیفه دومه، به شدت فضا امنیتیه. خب هر کی ندونه فکر میکنه مثلا اینا خیلی چون حزب اللهی ان، خیلی غیرتی ان، اینجوریه، توجه نداره که شما وقتی فضا رو امنیتی کنی، لاکار وسط امنیتی ها یکی هم بگیری بزنی زدی دیگه، مثلا امنیتیه، نمیشم راجع به زیاد توضیح داد، دقت میکنی؟ بعد میرفتن خونه خود حضرت خلیفه مهمونی، میدیدن کنیزاش دادم نافشون لخته. آه تو اگه اینقدر حساسی، این یه چیزایی در هیچ دوره‌ای در تاریخ اسلام شاید اینقدر که به کنیزان تجاوز عمومی چند نفر به یه نفر شده مثل دوره خلیفه دوم نباشه. و اینکه شما فهم میکنی فضا امنیتی، همش میگردن تو کوچه ها، اما باز نمیشه از این بیشتر باز کرد و از این چیزها رو، یعنی فضا اینه که اسلام اینه، بعد توش ناامنی هم هست. یعنی شما شهر رو امنیتی کردی، پدر مردم در میاد وقتی شهر امنیتی میکنه، چون هر لحظه میترسن برزه تو خونه شون، بعد امنیت هم ندارن. یه وقتی میگه آقا تعامل میکنیم، شبا حکومت نظامیه، عوضش دیگه کسی نمیرزه تو خونمون، میگه الان مجبوریم حکومت نظامی کردن، داعش میخواد بیاد، میگردن بگیر ببند میکنن که زن و بچه‌مون در آسایش باشن، تحمل می، ولی هم شهر امنیتی کنی هم ناامنی رو زیاد کنی. خب خیلی بی‌انصافیه دیگه، دقت میکنی؟ این اتفاق افتاده و مردم کم کم دارن تمرین میکنن با یه اسلام، میگه اینا اسلامه دیگه بابا، این پدرزن پیغمبره، این خلیفه راشده، مهاجره، بت پرست نیست که، دقت میکنی؟ لابد اینا اسلام دیگه، این اولویت ها اولویت های اسلامیه. به جای اینکه تو فضای جامعه بره به این سمتی که همدلی، مهربانی، همش فضا ترس، خوف. من بعضی از اینا تو در اول چون توضیح مفصل دادم بعضیاشو واز نمی کنم، خب بحث ببرم جلو. این بحثا اگر کسی مثلا فرض کنیم 20 جلسه رو حداقل کنار هم همه رو بذاره، یه تصویر کلی اون وقت دستش میاد، نگاه میکنه چیکار کنیم، چجوری میشه جامعه رو اداره کرد، با دم دادن به این که ژنتیکا رو رتبه بندی کنیم. مثال بزنم براتون بعد تطبیق میدم. آقا مثلا فرض بفرمایید بگن آقا هر کی بیاد هیئت سیدالشهدا، خدا اجرتون بده، حضرت زهرا دستتون رو بگیره. این یه عده میان، یه عده بگن برای کنکور شما مثلا 5 تا امضا جمع کنید که 3 شب هیئت رفتید، ما 1500 تا رتبه شما رو مثلا بهتر میکنیم یا نمره ترازتون ارتقا میدیم. وقتی یه عده شروع میکنه هر جا رفتم میگه آقا یه امضا کن، من اومدم اینجا یه قیمه خوردم، تو رو خدا امضا کنی، شروع میکنم به چی؟ به رزومه جمع کردن. درسته؟ نیست اینطور؟ بگن آقا هر کس 5 شب بیاد هیئت، ما 5 میلیون بهش میدیم. اولا جلسات قلقله میشه. همینطور هم طبیعی. آزنده ها از سر کوله همه میرن بالا. همه شروع کنن به سند جور کردن، رزومه دادن، گزارش کاری. کیفیت ول کن. بگن اگر گریه بلند بکنی 7 میلیون میدیم، همه جیغ میزنن. همه که میگن به گریه کنا کار ندارم، اما یه عده میان قاطی کار دیگه، یه عده قاطیش میان. چیزی که اتفاق میفته چیه؟ اینه که اولا این مفهوم اصلی و شما بهترین روش برای اینکه روزه امام حسین نابود کنی این کارو بکن. قبول داری؟ یعنی به جای اینکه، یعنی بهترین روش برای اینکه گریه رو از دست مردم بگیری اینه که به این روش گند بزنی تو هیئت. یه پول میدیم مثلا هر کی چند جلسه شما هیئت بود؟ 11 جلسه. آقا 500 هزار تومان بیشتر به حسابش بدین. این خراب کرده کارو دیگه. تا وقتی که مردم میرن کار میکنن، یه سهمی کنار میذارن برای خرج سید الشهدا، سعی میکنن پولو بدن تا بکنن، امید به هدایت تو این جلسات هست. یعنی یه عده برای حضرت زهرا بیان. اما اگه احساس کنه من برم تو بانک 4 تومن میگیرم، هفته دو شبه یاد برم 7 تومن میگیرم، اصلا بهترین روش برای نابود کردن یه کار فرهنگی اینه. بهترین روش. بعضی از تو کشور خودمون بعضی جاها رو همجوری خراب کردن، علاوه احتمالاً سهون و نفهمیدنی ارگانی کردنه. نمونه بارزش 22 بهمنه. شما تو 22 بهمن چند تا دیدید که حالا من آدم 100 درصد انقلابی است، ولی شما چند درصد چند تا دیدید خونه تو مسیر راهپیمایان در واز کنه مثلا یه شیلنگ بذاره بیرون میگه آب بفرمایید؟ چرا ما رو متهم به ساندیس خوری میکنن؟ چون ارگانیه. ولی کربل عراقی ها رو کسی تو عربایی نمیتونه متهم به ساندیس خوری بود، چون یک سال کار میکنه که بیاد در روز خرج کنه. اصلا زیباییش به اینه که طرف اونجا دنبال چیزی گیرش بیاد، در به در دنبال اینه که بگه سید الشهدا نکنه من قبول نکنه، نکنه من امسال مهمون نداشته بود، نکنه من امسال نتونم. من موکبدار ایرانی میشناسم که خونه‌شو گرو گذاشته بود، اینکه اونجایی که اجاره کرده بود گرون شده بود، در به در برای اینکه نکنه امسال پرچم زمین بخوره. ما 1000 تا مثلا مهمون داشتیم هر شب. این یه فضاه. شما ارگانی دولتیش بکنی نابودش کردی، مجبوری دم شب 22 بهمن هی ملوانان خلبانان پخش کنی که مردم بیان. آقا اینو به روح مردم گره میزدی، شما با پلیس جلوشون وای میستادی میومدن مردم. الان کسی میتونه جلو اربعین رو بگیره؟ مثلا الان بگیم ما هر کی بیاد هیئت مالیات ازش میگیریم، ممکنه جمعیت کم بشه ولی صفر نمیشه. اتفاقا به یاد اون روزی که میگن اتفاقات میفته کتک میخوردن اینا، یه عده انگیزه بیشتر پیدا میکنن بیان. درست؟ بنده نمیخوام بگم حکومت ها نباید کمک کنن تو امور فرهنگی ها، ولی اینجوری اوریان نباید. این مدلی که الان هیئت داری بعضی از جا میکنن اسمشون رو نمیبرن، اینا خراب میکنن جلساتو. این روش اسلام علوی نیست. نمیخوام نستجیر الله بگم اینا اومدین اومویانا، گاهی طرف نمیدونه داره به مسیر اونا عمل میکنه. دستگاه سید الشهدا رو نباید دولتیش کرد. دولتیش کنی خرابش میکنی، بعد دیگه 20 سال 30 سال 50 سال بعد اگه دولتیش کنی بعد شب عاشورا التماس کنی تو رو خدا فردا بیاین. آبروی نظامه بابا. اینو گره بزن به هویت مردم. اینا مردمی هستن که 200 هزار تا کشته دادن. دولتیش کنی، اون کسی که میاد تو 22 بهمن سخنرانی میکنه تقریبا کمترین نسبت رو با 22 بهمن داره. یعنی اگه دلت برای 22 بهمن میسوزه اربعینی باید رفت برگزارش کنی. بقیه جام هم اینطور. سلام برسون. چی کار کردن اینا؟ شروع کردن به رزومه سازی. آقا میخواییم بیت المال تقسیم کنیم. تا دیروز چجوری بود زمان پیغمبر؟ از دم یه قد میدادن، چون حکومت اون زمان دولت مدرن که نبود. مثلا شهرداری، راهسازی، نمیدونم فرض بفرمایید بیمارستان بخواد هزینه کنه، هزینه ها عمدتا نهایت برای جنگ بود. اگر نبود همین مردم بعد میرفتن میجنگیدن، ارتش منظم نبود، لذا پولی که حکومت داشت رو تقسیم به مردم میکرد. زمان خلفا هم تقسیم به مردم میکردن، ولی تقسیم رو به هم زدن، گفتن خب رزومه ایش کردن. اونایی که میخوایم پول بدیم، اونایی که تو بدر بودن کیا بودن؟ به اینا 5000 سکه میدیم. طبیعتا یه عده افتادن دنبال این که برن بر خودشون سابقه جور کنن که ما تو بدر بودیم. یکی ما دو نفر که تو بدر بودن شهادت بودن اینو ما تو بدر دیدیم. دقت میکنی؟ بعد احدی ها 3000 سکه، خیبری ها 1000 سکه.
خود این یعنی چی؟ آقا من تو احد بودم، تو بگو منو تو احد دیدی، منم میگم تو رو تو احد دیدم، شما بگو ما دوتا رو دیدیم، ما دوتا میگیم.
میره به همون فضای رقابت، واسه هم سابقه جور کردن. یه روز فرمانده جنگ های جهان اسلام امیر المومنینه و من الناس من یشری نفس و ابتغاء امر ذات الله. امروز چی؟ امروز اون روز منظورمه. بگرد سابقه جور کن. همسرای پیغمبر 5000 تا، 6000 تا، عایشه این یکی خواسته 12000 تا، ابو سفیان 100000 تا. چرا؟ این که بدری نی، این رئیس بنی امیه است. خود همین بحثه، به این همش درگیرن که این امسال چقدر براش تو اوتوماسیون چقدر ایدی برا من زدن، برا اون چقدر زدن، با همش با هم همه درگیرن دیگه. درست؟ رقابت به اندازه کافی هست، حواسا پرته. بعد آدمی رو که بهش ناحق 5000 سکه، خیلی پوله ها، با مثلا 700 سکه کاملا یه زندگی خوب میتونه اداره کنه، یعنی نزدیک مثلا 7 برابر یه زندگی خوب. چند سال شما اینجوری زندگی کنی، بعدن مثلا یه انتقاد به حکومت بکنی، اینو ازت بگیرن نفست میبره، من مجبوری همیشه تا کمر. اینه که بیشتر میگیرن، دم چک حکومتن، نفسشون بریده است. اونا که کمتر میگیرن یا تو زیراب زنی دارن فکر میکنن. این همش همه با هم. ایرانی ها چی؟ اونا هم هیچی، گفت بخورن. همش رقابت تو این جامعه دائما، کسی به کسی رحم نمیکنه. شما تو این شرایط اگر یکی یه پول داری و گیر بیاری یه جا، طبیعیه که خفتش کنی، چون احساس بکنی حقمو خورده، باباشم حق بابامو خورده. میدین چند سال اینا ما ظلم کردن، یعنی هی شکاف ایجاد کردن، هی شکاف ایجاد کردن. و همین بس که جامعه به جای اینکه دلشون به حالم بسوزه، بخونم دیگر رو بدرن بچرن. وای به حال اینکه تو دوره‌های بعدتر از خلیفه دوم، از زمان خود خلیفه دوم در شام بود، ولی هی گسترش به رباخاری. رباخاری گسترش پیدا میکنه؟ رباخاری تو کدوم جامعه گسترش پیدا میکنه؟ جامعه که هیچ کی دلش برایش که نمیسوزه. من خدامه که شما به یه ذلتی بیافتید که لنگ 10000 تومان 10 میلیون تومان باشید، اون وقت میدونم باهاتون درصدی چند حساب کن. قرارم که نیست به درد هم بسوزه دلشون برا هم. بعد اونی که ربا رو گرفته، پول رو گرفته، قسطاشو به بدبختی داده، منتظر یه روز انتقام بگیره. نیست این تو؟ یعنی همه دنبال اینن از هم انتقام بگیرن. هر لحظه. جامعه اسلامیه، ولی رحما بینهم کجا بود؟ تفتیش عقاید توش مود میشه. تازه مسلمان ها میمودن مسلمان بشن، معاویه میگفت تا 10 سال قبول نیست، باید تا 10 سال جزیه نامسلمان ها رو بدی تا من مطمئن بشم دو مسلمانی. حالا خودش از همه نامسلمان تر. و هم باید بریم بالاخره بچه های تحقیق باید بیان قشنگ بررسی کنن، ببینن تو واقعا شهادت اینو با از ته از اعماق تهت گفتی یا نگفتی. اصلا این جامعه بسه دیگه، یعنی این جامعه آبستن هر حادثه ایه. حالا من اینا رو میگم، الان میپرم میرم اونجا دو تا جمله از کربلا میگم، شما ببینید چقدر پر رنگ این حرفا توش، تا بعدا انشالله بحث رو ادامه بدیم. سید الشهداء تو کربلا، این در طبقات کبیر ابن سعد که به اشتباه بهش میگن طبقات کبرا. کبرا کس دیگه است، این کبیر. حضرت میفرماد که چرا من هرچه حرف میزنم شما نمیفهمید؟ مثلا به زبون خاصی که من عربی دارم حرف میزنم، فصیح صحبت میکنم، من به چه گناهی باید کشته بشم؟ آخه آقا دادگاه میخوایم تشکیل بدیم، نواسب، نواسب نه شیعه ها، یه دادگاه تشکیل بدین حسین ابن علی بیعت نکرده.
خب
بیعت نکردن مجازاتش آب بستنه. فرمودی به مت استحلون دمی، این با فکر خودتون یه بار بشینید ببینید کیفرخواست منو چی میخواید بنویسید، برای چی میخواید منو بکشید تشنه، چی کار کردم مگه؟ اونا یه جواب بدن دیگه. جواب چی دادن؟ اونا چرا هرچی حرفی زنم نمیفهمید؟ گفتم خفنا تر حل اتا، حقوقمون رو قد میکنه. وقتی حقوق الان فرض بفرمایید مثلا نمیدونم ما همینجوری میگم امشب بخوان شام بدن، به جای اینکه به همه نفر یکی بدن میخوان مثلا به این 10 نفر اینجا غذا بدن، خب نفری 20 تا شاید برسه، درست؟ یعنی زیاد میشه دیگه. شما پولو به یه عده زیادی از مردم ندی، به اون یکی خیلی میرسه و اینا هر لحظه میترسن نکنه حکومت قطع کنه، این پول باد آورده است. چرا خفنا تر حل عطا؟ میترسیم این عطا رو قطع کنه. یعنی اینجور نیست که ما نمیفهمیم تو چی میگی، به نفعمون نفهمیم تو چی میگی، چون بخوایم بفهمیم باید بیایم پیش تو، بخوایم بیایم پیش تو حقوقمون قطع میشه، چیکار کنیم؟ نمیفهمیم. این رقابت‌های سیاسی که پیش میاد، مثلا یه نماینده‌ای تو مجلس میره یه جایی گندلات بازی در میاره، بقیه ازش طرفداری میکنن، فکر نکنید که نمایندگان مجلس تعداد زیادیشون نفهمن، به نفعشون نیست که بفهمن، وگر نفهمیدن به نفعشون نیست. همتیمیشون یه خطایی میکنه، توجیهات حیرت انگیز میکنن، نفهم نیستن، به نفعشونه که نفهم. شما هر جایی دیدی یه آدمی کلن خیلی نبفهمه، بدونید به نفعش نیست که بفهم. شما معمولا آدم ها انقدر نفهم نمیشه، آدم ها شعور دارن، وقتی بیش از حد سخنرانی میکنه میبینی حرفاش مثلا یه آدم داغون رو بذاری بهتر از این حرف میزنی، مسئول سطح فلان مملکت این حرفا چیه میزنه. حالا نمیخوام من مثال بزنم، مثلا امسال سال 91 نیست، سال 92 نیست، سال 93 نیست، سال 94 نیست، سال 95 است. تکبیر. اینا نفهم نیستن آقا. حالا از جای دیگه هم کسی گفته من کار ندارم. اونی که گفت گوجه فرنگی تو محل ما اینجوری می حرفای کلا نفهمانه میزنه. یا گوجه فرنگی میگه تو محل ما این قیمت نی. کلا هر کسی که حرف نفهمی میزنه، یعنی یه حرفی میزنه که افکار میگه خیلی این نفهمانه است این حرف. بدونید یه کاسه زیر نیم کاسه است، به نفعش نیست بفهمه. سندرومی نبوده که گذاشتنش اینجا، به نفعش نیست بفهمه. چرا هرچی حرف میزنم شما نمیفهمید؟ گفتم خفناتر حل عطا، دمشون گرم چقدرم صادق بودن. حقوقمون رو قد میکنه، پس بهتره ما نفهمیم تو چی میگی. تو بگو به من تستهلون دمی، ما هل هله میکنیم صدا تو کسی نشنوه، این کار که میتونیم بکنیم، به نفعمون نیست، به نفعمون نیست. من همیشه اینو گفتم، اینم بگم که بحث حقوق خانواده مطرحه، راجب خانواده حرف داده باشم، 99% تفاهم نداریم های زن و شوهری همین شکلی. مثلا زبوناشون زبون همو نمیفهمن، انتگرال سگانه میگیره نمیتونی حلش کنی، معادله لاپلاس میده نمیتونی حل کنی، چیه که با هم تفاهم نداریم؟ حرف همو نمیفهمی، مگه چی میگه زنت یا شوهرت که متوجه نمیشی واقعا؟ سوال پیچیده علمی که نمیگه که نمیفهمی. چرا نمیفهمی؟ چون اونجایی که بفهمم یه پر رویی کردم، تندی کردم، بعد بگم ببخشید، نمیخوام بگم ببخشید، تا صبح حرف بزنم میگم نمیفهمم چی میگی، ما اصلا تفاهم نداریم. به خودمون رجوع کنیم، نمیخوام بگم غلط کردم، میگم نمیفهمم چی میگی، ما اصلا حرفمو نمیفهمیم، همش نفس آقا، شهوته. من با زنم، اون با شوهرش، اونم با مردمش، نمیفهم، میخواد نفهمه، چون به نفعش نفهمه. من اینو زیاد شاید 50 دفعه گفتم، چون این خاطره واقعیه، چون خاطره واقعیه اینو خیلی گفتم. دو نفر اومدن پیش من، یکی طلب داشت، گفت آقا ببین این تچک منه، این 34 میلیون، عدداش هم همینه، همیشه هم همین رو نوارام و دران همیشه همین از دارو گفت، آقا این 34 میلیون اینا ببین، این روز دادن، اینم 17 میلیون،
درست؟ 34 و 17 میشه چقدر؟ اون یکی بعد میگفت اگر میخواست مثل آقا بگی، آقا چون بدهکار نبود سری گفت 51، اما بدهکاره گفت نه آقا ببین اینجوری نمیشه، بذار من بگم. آقا 34 به اضافه 17 همه بلدن 51، او چرا نمیفهمه؟ چون باید بده، باید پوله رو بده، نمیخواست بده. نیم ساعت رفت بالا اومد پایین خواست گفت ما حرفمو نمیفهم، حرفمو نمیفهمیم نیست، پول نمیخوای بدی که نمیفهمی، و اینه قرار بود پولو بدی؟ فهمیدی. اگه پولو کنار گذاشته بودی پول مردمو بدی میفهمیدی. نمیخواد بده، هی میره بالا هی میاد پایین. اون روزی که 34 میلیون داد آخه برف میومد. خب پولو داد یا نداد؟ گرفتی یا نگرفتی؟ این حرفا چیه میزنی؟ هی میره میبافه این ور به اون ور حرف میزنن. چرا؟ نمیخواد بفهمه. وقتی شما جامعه رو ببری به اون سمتی که درجه بندی کنی، بیلیاقت بیلیاقت پول بدی، اتوش زبیر در میاد که من یه جای مفصل گفتم که مهمترین مدافع امیرالمومنین تا روز قتل عمر زبیره، کسی که اینور اونور سخنرانی میکنه به نفع امیرالمومنین، جرأت داره. 57 میلیون درهم پول گرفت از عثمان، فیسش خوابید دیگه. شما دفاع از امیرالمومنین، سخنرانی دیگه حال نداره، حال دیگه نداره، نا نداره، بادش خوابید تموم شد دیگه. شما بیای سینه چاک کن، یقه پاره کن، خیلی پول گرفته، تا بخواد حرف بزنه میرن سراغش، میگن خونه این گلهه دهنش بسته دیگه، گیر کرده دیگه، آبستن شده، انقدر گرفته سنگین شد، تمام شد. لذا شما میبینی اسلام، اینا رو گفتم برای این جمله رو بگم اینجا نقطه بذارم، تو اسلام اموی هم یه عده طرفدار هست، هر چی میگم یزید هم روزه بخونه گریه میکنن باش، او گریه دار نمیخونه، اینا باید گریه کنن چون به نفعشون، او هر چی بگه اینا با وجد باید تکبیر بگن چون پولشو گرفتن. یه وقت شما میگه جایی که خوب حرف میزنه با ولع نگاه میکنی، یه وقت میگن 5 میلیون میدیم اینجا نیم ساعت بشین، با ولعتر آدم نگاه میکنه، نفعشون توش بود، یعنی همه نفعشونه، همه همدیگر رو خریدن یه جوری. لذا شما ببینی هرچی شعار اسلامی اسلام اموی میده یه دم طرفدار برایش پاش زینم میزنن، طرفدارم داره چون به هم وصل شدن. وقت به امیرالمومنین مالک حضرت فرمود که چقدر اینا نامردن، از خیانتهای مردم امیرالمومنین به مالک گله کرد، حضرت گله کرد، مالک گفت آقا باید بعضی از اینا رو بخری، خب اینا اصلا عادت کردن، یه کارمندی که 20 سال عادت کرده تا رشوه نگیره کار مردم رو نندازه، مدیر بعدی بیاد این هر یه کاری رو بخواد مفت انجام بده فهم میکنه پول از جیبش رفت، انگار قربت الله داره انفاق میکنه، اذیت. این چرا با این یه امضا 5 دقیقه کار اینو راه بندازم؟ عادت کرده دیگه، برای چی؟ احساس میکنه حقوقشو بهش نمیدن، حقوقش اومده پایین، حقوقت نبود که، حقوقت این نبود، این اضافی میگرفتی، اون دیگه عادت کرد، این جزء حقوقش حساب کرد، ماهانه اینقدر دریافت کنم، حالا که نمیشه رشوه گرفت حقوق اومده پایین، حقوقت نبود اون که زیاده خواه، این طوریه دیگه، عادت کرده، لذا همراهی میکنه. این همراهی کردن به معنای نیست که اگر ببریش توی جایی خلعی تنهایی بشینه فکر کنه نمیفهمه، میفهمه، به نفعش نیست. بگه مسلم ابن اوسجه بلند شد گفت فلان فلان شده، چرا گوش نمیدید به حرف حسین ابن علی شبیه انوار؟ گفتن یا ها اولا، یعنی اوهوی ما ندری ما تقول، نمیفهمیم چی میگی. دیوونه ها رو که نفرستاده بودن کربلا، نباید بفهمیم چون معلومه تو این محاجب و حضرت نمیتونیم. لذا این میبینی هل هله میکردن تو سخنرانی های اهل بیت، تو خطبه زین العابدین در شام، اینکه نمیشه با این منطق حرف زد، یه ته پول سرصدا کن نشنون کسی که خجالت نکشیم نمیدونیم چی بهش بگیم. بس آقا امشب شب
شهادت حضرت سجاد سلام الله علیه. من همیشه اینو هر بار اول راجع به امام سجاد حرف زدم اینو عرض کردم، یه جمله ایش اینه که اگر شما کرامت زین العابدین صلوات الله علیه رو آقا بشنوید و بشناسید، کرامت همه ائمه رو هم فراموش میکنید. و وای به حال ما که اصلا به حضرت طول سال توسل هم نمی کنیم، گرفتارم میشیم توسل نمی کنیم. اون نیاز نداره، ما معرفت نداریم نسبت به او. خیلی از ائمه بودن شبا قضا میبردن در خون فقرا، ولی یه جمله برای حضرت سجاد هست، برای حتی امیرالمومنین نیست. حالا یه وقت توفیق باید باشه آدم یه جای مفصل راجع به حضرت صحبت کنه، ولی این جمله حیرت انگیزه. مثال میزنم تا بتونم اون جمله رو بگم. آقا خدای نکرده شما مثلا صبح تو بازار کار داری میکنی، فردای چک داری، هیچی هم تو حسابت نیست، هرچی به این در اون در میزنی چیزی گیرت نمیان. یا 11:30 شب که فردا صبح چک داری، یه ناشناس بیاد مبلغ چک رو بده و بره. بار اول میگه آقا مثلا توسل کردیم، شانس آوردیم، یه چیزی، یا یه آدم بسته به ایمانش. چند وقت بعد دیگه یه گرفتاری دیگه، مثلا خدا نکرده یه دارویی برای بچهش میخواد پیدا نمیکنه، ساعت 11:30 شب سر یه ساعت خاص یه نفر بیاد اون دارو رو بده، ناشناس بره. اگر 10 بار 20 بار 30 بار این تکرار بشه، اون وقت اگه امروز طلبکار بیاد میگم فردا صبح بیا پول تو بگیر، وعده میدم، چون یقین دارم ساعت 11:30 میاد. بعد شما وقتی منتظر یه کسی هستی بسته‌ای براتون بیاره، دیدی گاهی میره جلو در وامیستی. این فقط برای زین العابدین در تاریخ ثبته. انقدر تون 34 سال برای مردم مدینه که فرمود 20 تا خونه تو کل مکه و مدینه ما رو دوست ندارن. دوستان را کجا کنی محروم؟ 20 تا محب نداریم تو 20 تا خونه محب. کاری کرده بود اینا، هر کی گرفتار میشد میدونه سر یه ساعت خاصی این ناشناس میاد. کانو قیامن علی ابوابهم ینتظرونه، دیگه وا نمیستادن تا بیاد در بزن، جلو در خونهشون وا میستادن گرفتارا. اینقدر تکرار کرده بود و ناشناس. این تو اهل سنته که 100 خانواده نمیدونستن خرج ماه ما رو کی میده، تا روزی که علی ابن الحسین به شهادت رسید. 100 خانواده. کانو قیامن علی ابوابهم ینتظرون، و گرفتارو جلو در وای میستن، میستن سر یه ساعت خاص میاد، نمیشناختنش. اگه میخواست سفری بره، حج بره، یه جوری میومد پرداخت میکرد، میفهمیدن این یه ماه حج نیست. این ایامی که ما هستیم موسم حج هم نیست. مثل امشبی یا فردا شبی 100 خانواده در روایت شیعه و سنی است، جلو در خونه ها بعضیا وایسادن منتظرن، هی سر کوچه رو نگاه میکنن اون ناشناس میاد یا نمیاد. نیومد. گفتن سابقه نداشته، 34 ساله، مثل این انتخابات یا نیست که دو دفعه بره عکس بگیره تموم بشه. 34 سال هرچی وایسادن نیومد. گفتن حتما از دنیا رفته، چون اگر میخواست سفر بره میگفت، بیشتر پرداخت میکرد، سابقه نداشته. 34 سال شوخی نیست. امروز کی تو مدینه از دنیا رفته که میشه گفت او بوده؟ گفتن امروز علی ابن الحسین از دنیا رفت. هر روز تو مدینه قضا میداد، با اینکه خودش روزها قضا نمیخورد، یا روزه بود یا دم غروب قضا میخورد. هر روز گرسنه پیدا نمیشد تو مدینه، چون میدونستن یه خانه است، در خانه باز، سفره انداختن. نه برای عزاداران سید الشهدا، برای کسایی که به گریه های نوامیس سید الشهدا رحم نکرد. حالا انشالله فردا شام از حرف راجع به حضرت زیاده. یکی از مظلومیت‌های حضرت اینه که یه دهه میشه روزه از حضرت خوند. به اندازه که برای امام سجاد مطلب داریم، تقریبا برای هیچ امامی نداریم آقا. خدا از سر تقصیرات ما بگذره که او رو کم میشناسیم. یه جمله به شما عرض کنم. فکر نکنید که چون زین العابدین صلوات الله علیه تو کربلا حاضر بوده این داغ انقدر اذیتش کرده. امام صادق فرمود من پسر و دختر خودم رو ببینم یاد مصیبت جدم میفتم، نمیتونم، بغض گلو میگیره، نمیتونم خودم رو نگه دارم. چرا؟ چون امام علم سراسر، علم امام فراموشی نیست. من و شما هم حالی که روز عاشورا داشتیم و خدا به همون لطف کرده، به همون فراموشی داده، پرده رو قلبمون کشتن، الان مثل روز عاشورای همین امسال نیستیم. نه، دو نفرن اینطوری که خیلی هم به هم شباهت دارن. سلام و رحمت. امام صادق بهش گفتن آقا شما شبیه امیرالمومنین. فرمود هیهات هیهات، جدی داشتم اسم علی ابن الحسین، او قدری شبیه امیرالمومنین بود. در مورد امیرالمومنین یه نفر رو فقط تو روایت هست که شبیه امیرالمومنین بود، علی ابن الحسین. هر دو همین مصیبت رو دیدن، هر دو 30 سال با مصیبت سوختن، فراموشم نمی کردن که. حالا یه جمله بگم و برگردم. به قول اون شاعر میگه دیدن امیرالمومنین بین قبرستان بقی را میره، وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب، را میرفت حرف میزد سلام میکرد، وقفت اهل القبور مسلما قبر الحبیب ولم يرد جوابی. فاطمه جان صدای تو هم خیلی وقت نشنیدم. فراموش نمیشه که. خودش فرمود بالای سر از زهرا فرمود اما حزنی فسرمد، این جگر دیگه خنک نخواهد شد. اما لیلی فمسهد، شب که بشه من یاده نیمه تاریک صورت تو میافتم، یاد اون شبی که تو رو غریبانه دفن کردم میافتم. شب دیگه علی خواب نداره، دیگه شبا نمیتونم بخوابم. اینجوری نیست خنک بشه، این دل که خنک نمیشه. خنک شدن مال اون کسیه که فراموشی داره. امام فراموشی نداره، نسیانش صفره. همینطور علی ابن الحسین سلام الله علیه. یه جمله میگم و شما رو به خدا میسپرم. سید ابن طاووس میگه ما اینو مثل گنج، اگه اشتباه نکنم اونجوری که از حافظمه، به بچه هامون میسپریم این خاطره رو. خیلی هم نقلش کردن. به خادم علی ابن الحسین سلام الله علیه گفتن آقا رو برای ما توصیف کن. گفت مفصل بگم؟ گفتن نه مختصر بگو. گفت به خدا هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم، هیچ شبی، هیچ روزی برای او سفره غذا پهن نکردم تا دم غروب. دم غروب که میشو یه ظرف کوچیک غذا جلوش میگذاشتم، این ظرف رو به دست میگرفت، نگاه میکرد، شروع میکرد گریه کردن، اشک مبارکش میچکید توی غذا. می فرمود پدر من رو بین دو نهر آب با لب تشنه. شکم گرسنه کشتن. حالا نمیدونم، شاید تو فردا زنده نباشم بخوام اینو بگم. اینم وقت آقایون رو میگیرم عرض میکنم اسم حضرت زهرا رو بردیم. وقتی سخنرانی کرد در شام بیچاره کرد یزیدو، گفت میکشمت، آبروی ما رو بردی، اگه حاجتی داری بگو، کارت تمامه. گفت آقا من 3 تا خواسته دارم. اولیش اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین. اینقدر ما اومدیم سر بابا ما با ما آوردید، همه جا تازیانه و خیزران دستتون بوده، این سر رو میخوام در آغوش بگیرم. حاجت دوم فرمود یه آدم چشم پاکی بفرستی، آمدنه به سمت شام با شمر اومده این کاروان، یه آدم امین چشم پاکی این زن و بچه رو برگردونه. حاجت سوم چیه؟ فرمود آنچه از ما غارت کردید پس بدید. گفت اونا کوفه و عراق غارت شده، اینجا شام، پولشو میدم. فرمود پولش به درد ما نمیخوره. گفت مگه چی داشتید تو اون که پولش به دردتون نمیخوره؟ فرمود لأن فیها مغزل فاطمه و مقنعتها و قلادتها، چادر خاکی مادرمون فاطمه زهرا.